سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. گروه رسانه‌ای هالویش که از وضعیت در ولایت سیستان و بلوچستان ایران گزارش دهی میکند، از حکم اعدام یک شهروند افغانستان در آن کشور خبر میدهد. این رسانه فرد اعدام شده را به نام خان محمدی ساقزی باشنده اصلی ولایت فرا معرفی کرده و گفته که این فرد به اتهام مرتبط با مواد مخدر صبح وقت دیروز در زندان کرمان بدون اطلاع قبلی و دیدار اخیر با خانوادهش اعدام شد. آلویش به نقل از منابع گزارش داده که ایساقزه 40 ساله در سال 2020 به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بازداشت و از سوی محکمه انقلاب شهر سمنان ایران به اعدام محکوم شد. خان محمد ایساقزه متأهل و پدر 5 فرزند معرفی شده. ماه گذشته یکی از نهادهای حقوق بشری ایران گفت که از آغاز سال 2024 میلادی به این سو شمار افغانهای اعدام شده در زندانهای ایران به 14 تن رسیده است. ایران در میان کشورهای جهان درجه خیلی بالا در اجرای حکم اعدام دارد که همواره با انتقادهای شدید نهادهای مدافع حقوق بشری روبرو شده. مرکز خبرنگاران افغانستان از رهایی رامین امیری مدیر مسئول تلویزیون سول در ولایت هرات پس از سپری کردن 48 روز از بند طالبان خبر می‌دهد. به گفته این مرکز، آقای امیری به خاطر یک مسئله مالی توسط اداره استخبارات طالبان بازداشت شده بود و در برابر ضمانت آزاد شد. جواد امین نماینده بخش رسانه‌های ریاست عمومی استخبارات طالبان دیروز در نشست در هرات آزادی امیری را تایید کرد، اما در مورد قضیه و اتهام وارد شده بر او جزئیات نداد. مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از رهایی این خبرنگار، ایزار و بازداشت طولانی مدت او را بدون اینکه مراحل قانونی رعایت شده باشد خلاف قانون رسانه‌های افغانستان می‌داند. در نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان دوباره در افغانستان حاکم شدند، چندین خبرنگار از سوی آنها بازداشت و برخی از آنها پس از سپری کردن ماه‌ها در بدل ضمانت رها شدند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی و سیلاب در 7 ولایت افغانستان در جریان امروز خبر می‌دهد. بر اساس اطلاعیه این اداره، ولایت‌های هرات، بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، سمنگان و بغلان با هشدار باران، ژاله و سیلاب روبرو خواهند شد. پیش از این هلال احمر افغانی گفته بود که از 16 تا 26 اپریل امسال دست کم 41 تن در نتیجه سیلاب و رویدادهای طبیعی در 24 ولایت افغانستان جان باخته و 84 تن دیگر زخمی شدند. همچنان به پیش از 8000 خانه آسیب رسیده و اضافه از 84000 جریب کشتزار نیز در این رویدادها تخریب شده. اردوی پاکستان از کشته شدن 6 جنگجو در 2 عملیات جداگانه در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان خبر می دهد. اردو دیروز در اعلامیه گفت که 5 جنگجو در جریان یک عملیات در پناهگاهشان در دیره اسماعیل خان کشته شدند. جزئیات بیشتر داده نشده که این جنگجویان به کدام گروه وابسته بودند. اردوی پاکستان همچنین گفته که یک جنگجوی دیگر در عمله جداگانه در وزیرستان شمالی کشته شد. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اردوی پاکستان بیشتر شورشیان تحریک طالبان پاکستان یا TTP را در این منطقه هدف قرار می دهند. و حکومت پاکستان روز چهارشنبه برای ثبت نام میلیون ها کودک در مکتب ها وضعیت اضطراری اعلام کرد. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز در اسلام آباد گفت که دولت این کشور برای مقابله با وضعیت دشوار بازگشت کودکان به مکتب ها به صورت رسمی وضعیت اضطراری اعلام کرده. این اعلام به دولت پاکستان فرصت می دهد تا مشکلات را اولویت بندی کند و در صدر دستور کار بودجه و سایر منابع را قرار دهد. پاکستان مجاز و سلایسته‌ای با جمعیت در حدود 240 میلیون تن چندین دهه با درگیری بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، فقر و بتازگی با تأثیرات تغییرات اقلیمی روبرو بوده. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، حدود 26 میلیون کودک میان 5 تا 16 سال در پاکستان از آموزش رسمی محرومند که بالاترین آمار در جهان دانسته می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. رد ادعای پاکستان. حکومت طالبان میگوید که پلان حمله و انجینیران چینی در قلمرو افغانستان طرح نشده بود. سخنگوی وزارت دفاع طالبان میگوید
هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگان‌های امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود.
همزمان افراسیاب خطک، سناتور و آقای امور سیاسی پاکستان در این مورد به این باور است که
فکر میکنم علی مراحل دیگر بازی آغاز میشه و فکر میکنم این اصلا بالا از منطقه ماست. فکر میکنم این تنش بین ابرقدرت هست.
از وضعیت سیلاب زده های اخیر در افغانستان هم به شما خواهیم گفت.
دا من گندم زرار دشتم زرار هم هم اگه سیر زده.
از دولت هم یکان کمک نشده، از دفتر هم سروی نشده، تا هنوز کمک ها نامده. وضعیت مردم خیلی حالت و زیق است.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که وزیر دفاع آمریکا توقف انتقال معمولی بزرگ نظامی به اسرائیل را تایید کرد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبحتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 20 ماه ثور 1403 خورشیدی برابر میشه با 9 ماه می 2024. میپردازیم به نشر گزارش ها. همونطور که پیشتر هم گفتم، حکومت طالبان ادعای اردوی پاکستان را در این مورد که عمله مرگبار مای مارچ در خیبر پشتونخوا گویا در افغانستان طرح‌ریزی شده بود را به شدت رد کرده. در این عمله انجینیران چینی کشته شدند. وزارت دفاع طالبان این ادعا را دور از واقعیت دانسته و گفته که عمله در منطقه صورت گرفته که اردوی پاکستان در آن مستقر است و این رویداد نشان دهنده ضعف نیروهای امنیتی کشور بوده. آیا این آغاز مرحله تازه از درگیری های لفظی میان دولت جدید پاکستان و طالبان حاکم در افغانستان است؟ بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
وزارت دفاع حکومت طالبان ادعای اردوی پاکستان را که گویا حمله ماه مارچ بر انجینیران چینی در افغانستان طرح‌ریزی شده بود به شدت رد کرده و آن را اظهارات غیر مسئولانه و دور از واقعیت خوانده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی این وزارت دیروز در پیام صوتی که در صفحه اینترنتی وزارت دفاع طالبان نشر شد گفت که انجینیران چینی در منطقه امنیت آن به شدت توسط اردوی پاکستان مدیریت می شود هدف حمله قرار گرفتند.
خیبر پختونخوا در ساحه موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگان‌های امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود.
خوارزمی افزود که مقصر دانستن افغانستان برای چنین رویداد تلاش ناموفق به هدف انحراف توجه از حقیقت موضوع است. در حمله 26 مارچ 5 انجینیر چینی و راننده پاکستانی ایشان در یک حمله انتحاری در منطقه بشام در ناحیه شنگل ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. جنرال احمد شریف سخنگوی اردوی پاکستان روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که این حمله در افغانستان طراحی شده بود و موتر استفاده شده در حمله نیز از افغانستان آمده بود. او همچنین فرد مهاجم را شهروند افغانستان دانست و گفت که در پیوند به این حمله 4 مظنون بازداشت شدند اما او مدرک برای ادعاش ارائه نکرد. انجینیران چینی مشغول ساختن بند آب و نیروگاه برق در منطقه بشام بودند. سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که در این مورد به دولت چین اطمینان دادند که به گفتهاش پکن نیز این واقعیت را درک کرده که افغانها در چنین رویدادها دست ندارند. خوارزمی همچنین پاکستان را به حمایت از داعش متهم کرد و گفت که آنها موارد زیادی دارند که جنگجویان داعش از خاک پاکستان به افغانستان آمدند و حملات را در آنجا طرح‌ریزی کردند. به گفته سخنگوی وزارت دفاع طالبان، پاکستان باید در این مورد پاسخگو باشد. گروه داعش مسئولیت بسیاری از حملات مرگبار در افغانستان را در نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان در قدرتند پذیرفته است. افراسیاب خطک آگاه مسائل سیاسی به این باور است که اتهام‌های اسلام آباد و کابل یک بازی بزرگ است و ممکن است درگیری لفظی میان دو جانب شدت یابد.
فکر میکنم علی مراحل دیگر بازی آغاز بشه. اینا در تلاش هستند که علی مخالفین طالبان را در دست خود بگیرند و امی یک جنگ جدید را برای بیندازند. خب طالبان میره میفهمند اونا ابو سازمان های تروریستی را که در افغانستان پیش خود نگاه کرده اند اونا بخشی همی بازیستند. جنرال پاکستانی یک بخش هست و طالبان بخش دیگرش هست و فکر میکنم این اصلا یک چیزی خیلی وسیع و بالا از این منطقه ماست. فکر میکنم این تنش بین ابرقدرت هست.
آقای خطک معتقد است که به دلیل درگیری روابط طالبان با پاکستان به طور جدی بدتر شده. پیش از تسلط طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 گفته میشد که پاکستان از حامیان سرسخت این گروه بود. در آن هنگام پاکستان متهم می شد که در قلمروش به طالبان پناهگاه داده و به شدت از آنها حمایت می کند. اما پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان و با افزایش ناامنی ها در پاکستان که تحریک طالبان پاکستان بیشتر مسئول آن دانسته می شود، روابط دو جانب به شدت بدتر شده است. اسلام آباد همچنین طالبان را به حمایت قوی از تحریک طالبان پاکستان متهم می کند، اتهامی که حکومت طالبان آن را همواره رد کرده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان در پیام صوتی روز گذشته ثبات و امنیت پاکستان را به نفع افغانستان و منطقه خواند و گفت که با برادری او روابط نیک مردم در کشور باورمند هستند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. شمار از آسیب زدگان سیلاب های اخیر در ولایت های مختلف افغانستان ادام می کنند که هیچ نوع کمک تا هنوز دریافت نکردند. آنها بر رادیو آزادی گفتند که به کمک های عاجل از جمله سرپناه و مواد خوراکی نیاز دارند. در نتیجه سیلاب ها از آغاز سال جاری شمسی تا اکنون در ولایت های مختلف افغانستان خسارات انگفت مالی و تلفات جانی وارد شده. جزئیات بیشتر در گزارش.
بخشی از ویدیوی جاری شدن سیلاب در روستای دهنغار ولسوالی تیوره ولایت غور که باشندگان محل به رادیو آزادی فرستادند. این ویدیو نشان می‌دهد که سیلاب‌ها در میان خانه‌ها و دکان‌ها جاری است و مردم قریه را ترسانده است. ولایات مختلف افغانستان از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون گواه سیلاب‌های مرگباری بودند. این سیلاب‌ها که تلفات جانی به مردم به بار آورده، از نگاه اقتصادی نیز آنان را ضربه زده و نیازمندی‌ها به کمک‌های فوری بشردوستانه را افزایش داده است. شماری از سیلاب زدگان مدعی‌اند که هنوز هم هیچ نوع کمکی یافت نکردند. محمد حیدر باشنده قریه سرخاب ولسوالی مقر بادغیس میگوید:
دامن گندم زراعت بیشتر زراعت ما مگه سیل زده؟ کمک سیل زده یک نیست. دولت تفریش کرد گندم و کشت کار زراعت مردم ما تفریش کرد. خواست ما دولت هم یکی کنم مردم همکاری کنم دیگه.
هدایت الله باشنده ولسوالی پشتونکوت ولایت فرا به رادیو آزادی گفت:
در دیارای ما 3-4 ولسوالی بیخی خیلی تخریب شده و در ضمن از دولت هم یگان کمک نشده، از دفترام سروی نشده، تا هنوز کمک ها نیامده. وضعیت مردم خیلی حالت و ضیق است.
احمد باشنده منطقه اسکوچه ولسوالی پسابند ولایت غور مدعی است در این منطقه وضعیت بسیار خراب است و تاکنون کمک نرسیده است.
خسارات زیاد وارد کردیم. بازار است، آب در بین بازار جریان داره دیگه. خسارات زیاد از دکانداران وارد کرده، مردم زمینا و بازار کلان برده.
این در حالی است که شماری از جوانان رضاکار برای جمع‌آوری کمک به سیلاب زدگان ولایت غور کمپانی را آغاز کردند تا به نیازمندی های فوری آنان رسیدگی شود. علی عمر یکی از اعضای این کمپانی به رادیو آزادی گفت:
چندین قریه متاسفانه همه دار و ندار خود را از دست دادن. با تاسف که تا دیروز هیچ نهاد امدادرسان و نهادهای خیریه در این قسمت توجه نداشتند و ما خواستیم که صدای مردم غور باشیم. دیروز فراخوان را ترتیب کردیم و بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت.
خواستیم دیدگاه جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما او در این مورد به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما این وزارت در 17 سور در صفحه ایکس خود نوشته بود که در نتیجه سیلاب‌های اخیر تنها در بادغیس 15 تن کشته شدند و 189 خانه به گونه کامل یا قسمی تخریب شده. حاصلات 1142 جریب زمین از بین رفته و 11450 راس مواشی تلف شدند. این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی برای هواشناسی حکومت طالبان ولایت هرات، بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، سمنگان و بغلان به تاریخ 20 مسعور گواه باران‌های شدید، رعد و برق، بادهای شدید و سیلاب خواهند بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر گزارش داریم که شمار از زنانی که در زمان جمهوریت مخلوع صاحب کار بودند و در نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی کار میکردند، اکنون میگویند که با برگشت دوباره طالبان به قدرت خانه نشین شدن و با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو هستند. اما پیش از نشر از این گزارش، در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که وزیر دفاع آمریکا توقف انتقال معمولی بزرگ نظامی به اسرائیل پس از آغاز عملیات محدود بر شهر رفح خبر داده. لوید هاستن دیروز گفت که این کمک ها شامل بمب های قدرتمند بوده. اسرائیل شام دوشنبه گذشته عملیات محدود را به شهر رفح در جنوب نوار غزه آغاز کرد. جاوید نعیمی جزئیات می‌دهد.
اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته انتقال محموله بزرگ نظامی به اسرائیل را به خاطر نگرانی از عملیات نظامی این کشور بر شهر رفح در جنوب غزه متوقف کرد. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا دیروز با این اعلام به یک کمیته فرعی سنای ایالات متحده همچنان گفت که اداره بایدن به امنیت اسرائیل متعهد است، اما در حال حاضر کمک نظامی را به خاطر تحولات در رفح تحت بازنگری قرار داده. با گفته منابع نظامی که بنابر حساسیت موضوع خواستند از آنها نام گرفتن نشود، محموله متوقف شده شامل 1800 بم 900 کیلویی و 1700 بم 225 کیلویی می شود. همزمان با این متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که ایالات متحده به دنبال توقف یک محموله کمک نظامی در آینده سایر کمک های تسلیحاتی با اسرائیل را به بررسی گرفته است. میلر دیروز در نشست خبری گفت که قرار است وزارت خارجه آمریکا گزارش را هم به کنگرس بسپارد که آیا از سلاح‌های کمک شده این کشور در چارچوب قوانین بین المللی بشری از سوی اسرائیل استفاده شده یا نه. به گفته مقام‌های آمریکایی، اداره جو بایدن در ماه اپریل بازنگری بر کمک‌های نظامی به اسرائیل را آغاز کرد. اسرائیل شام دوشنبه گذشته عملیات محدود را بر شهر رفح در جنوب نوار غزه آغاز کرد. اداره جو بایدن نگرانی از عملیات گسترده بر رفح دارد، جایی که بیش از 1 میلیون باشنده غزه پناه بردند. گیلاد اردان سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد در گفتگو با شبکه تلویزیونی 12 این کشور اقدام آمریکا برای توقف محموله نظامی را تصمیم خیلی ناامید کننده و حتی اذیت کننده دانسته است. جنگ میان حماس و اسرائیل روز سه‌شنبه وارد 8 ماه شد. حماس که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، در 7 اکتبر پارسال بر بخش‌های از اسرائیل حمله کرد و با کشتن حدود 1200 تن نزدیک به 250 تن را گروگان گرفت. مقام‌های صحی در غزه که در کنترل گروه حماس است گفتند که طی این مدت در عملیات زمینی و هوایی اسرائیل بیش از 34,000 تن در این شهر کشته شدند. تا اکنون تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس به این نتیجه مانده و اسرائیل و حماس فقط برای یک مرتبه با تلاش‌ها و میانجیگری‌های بین‌المللی آتش‌بس 7 روزه را در اواخر ماه نوامبر به اجرا گذاشتند.
بیشتر از خبر
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید شما را از کارمندان زن که در جمهوری مخلوع در افغانستان کار میکردن، البته در ولایت های فراون نیمروز. اکنون میگویند که با برگشت دوباره طالبان به قدرت خانه نشین شدند، از کار منع شدند و با چالش های اقتصادی زیاد روبرو هستند. این زنها که سرپرستان خانواده هایشان هم هستند، از حکومت سرپرست طالبان میخواهند که دوباره برای آنها زمینه کار فراهم کند. بیشتر در این گزارش میشنویم که با صدای یکی از این زن آغاز میشه.
16 سال درس خوندم، تحصیل کردم، ولی فقط یک سال وظیفه کردم.
این زن که نمیخواهد به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید که قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در یکی از مکاتب دولتی در شهر فرا معلم بود و وضعیت اقتصادیش نیز تقریبا خوب بود. اما با بسته شدن مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم در نزدیک به 3 سال گذشته بیکار و خانه نشین شد و اکنون زندگیش به سختی سپری می شود.
اگه به ما دولت همکاری نکنه، ما مجبوریم دختره خود بفروشیم و یا خودکشی کنیم. دیگه هیچ جرایی به ذهن ما نمیرسه. خواستم از حکومت امینه که بر ما یک وظیفه یا حداقل یک شغل بده تا یک لقمه نان حلال برای اولادم بتونم پیدا کنم.
اکثریت زنانی که در نظام جمهوری مخلوع افغانستان در نهادهای دولتی و غیر دولتی کار میکردند، مسئولیت تامین مخارج خانواده هایشان را نیز به دوش داشتند. ماهگل 46 ساله یک زن دیگر که در یکی از ادارات خدمات ملکی در شهر زرنج، مرکز نیمروز در همسایگی فرا صفاکار بود، با سرنوشت مشابه روبروست و میگوید که اکنون با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند. او که مسئولیت تامین مخارج خانواده 7 نفره را به دوش دارد، به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
قبلا در نظام جمهوریت وظیفه داشتم و امورات خانواده را پیش می بردم. حالا وظیفه ندارم و در خانه هم هیچ چیز ندارم. خواست من این است که دوباره وظیفه مرا بدهد تا من مشکلات خانواده خود را حل کنم. حالا من با مشکلات مواجه هستم، در خانه هیچ چیز ندارم. من وقتی وظیفه داشتم مشکلات خانه خود را حل کرده بودم و چند سال زندگی خوب داشتم. حکومت که سقوط کرد، من وظیفه خود را از دست دادم.
ملل متحد میگوید که بیش از 20 میلیون نفر در افغانستان به کمک بشردوستان ضرورت دارند. به اساس گزارش ها، در خانواده هایی که سرپرستشان زنان هستند، شدت فقر و گرسنگی به تقریبا 100% میرسد. یک فعال حقوق زن در جنوب غرب افغانستان که به دلیل تهدیدات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید که زنان افغان بیشتر از هر زمان دیگری آسیب دیدند و فرصت های شغلی نیست اکنون برای آنان وجود ندارد.
در نزدیک به 3 سال پسین و همچنان روی کار آمدن دوباره نظام حاکم در افغانستان، شرایط و وضعیت اقتصادی در کشور وخیمتر شد. اما متاسفانه بیشترین قشر که آسیب پذیر بود زنان افغانستان بود. زمانی که محدودیت کار و تحصیل بالای زنان افغانستان وضع شد و همچنان در این حال که بیشترین سرپرست خانواده ها را زنان تشکیل میده، متاسفانه همو درآید و یا آید را که از این طریق به دست می آوردن دیگر هو فرصت را ندارن و متاسفانه تمامی فرصت های شغلی در افغانستان خیلی کم شده برای زنان افغانستان.
از او پرسیدم که برای بیرون رفت از این مشکل چه باید شود؟ و این گونه پاسخ داد:
از دید من چیزی که میتونه در این زمان کمک کننده باشه ای است که نهادهای مدد رسان جهانی و همچنان کشورهای جهانی باید بیشتر زمینه شغلی را فراهم بکنه برای زنان در افغانستان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
فرشته نگاستم جهان، سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. این مجله خبری رادیو آزادی است. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میهمان خانه های شماست. اکنون هم گزارش داریم که برخی از مسئولین نهادهای خصوصی و دکانداران میگویند که طالبان آنها را مجبور به پرداخت مالیات گزاف میکنند. با باور برخی از آگاهان با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، طالبان برای حفظ حکومتشان به طریقه های مختلف از مردم مالیات جمع‌آوری میکنند. دهی گزارش با برخی مسئولین مؤسسات خصوصی و دکانداران مصاحبه شده و آنها نگرانی خود را برای آزادی شریک کردند.
کاروبار نیست، سالانه به خاطر نهاد خود ما باید از چند درک مالیه پرداخت کنیم و تمام.
نوریلا نوری 31 ساله مسئول یک نهاد خصوصی در افغانستان میگوید که در این اواخر از پرداخت مالیات گزاف طالبان بسط و آمده است.
اگر کار باشد، پروژه باشد، در این شرایط طبعا پرداخت مالیه برای ما ساده میشه، آسان میشه، اما در صورتی که عواید ما نداشته باشیم به خاطر تمدید جواز خود و پول نیاز است. و همچنان خواست ما از حکومت امارات اسلامی همی است که در این زمینه توجه جدی صورت بگیره.
تنها نوریلا نیست که از پرداخت مالیات شکایت میکند. برخی دیگر مثل فیض‌الا نادری 26 ساله نیز شکایت مشابه دارند. او که در یکی از ولایات افغانستان دکان خوراک فروشی دارد میگوید که با گذشت هر روز وضعیت اقتصادی بدتر میشود، اما او میگوید که مالیات از سوی حکومت طالبان به صورت اجباری گرفته میشود.
گذشته که مثالش کاروبار بود که هر چی بالا بود که امروز تولید کردن میتونیم، حالا کمی 100 افغانی باشه 100 روپ افغانی رو که کار نباشه چطور هم تولید کرده بتونیم. واقعا اگه بگم دست نفر راست میگه دیگه، چون که خرج خود ما رو پیدا کردن میتونیم، خصوصا مالیه رو بالا برق بده، مالیه بده، کرایه دکان بده، مشکلات از کلش سر ما سر مشکل میکنه.
با گفته فیض الله، او روبار یا در هر سه ماه از دکانش 1300 افغانی مالیه میپردازد که در تناسب با درآمدش برای او سنگینی میکند. او میگوید ماهانه 2000 افغانی کرای دکان، پول بل برق در هر یک ماه 900 افغانی و برای شهرداری ماهانه 150 افغانی را پرداخت میکند که در مقایسه با درآمد شاهد لازم ندارد. طالبان اندک پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته شروع کردند به جمع‌آوری مالیات از عواید و تجارت مردم، چیزی که در نظام جمهوریت هم معمول بود، اما طالبان در مناطق روستایی از مردم مشت و زکات هم جمع‌آوری میکنند، چیزی که در نظام جمهوریت موجود نبود. آشر بیشتر به مفهوم دهم حصه حاصلات و زکات هم مالیه سرمایه است که معمولاً بر سر داشتن مواشی جمع‌آوری می شود. طالبان به استثنای افراد بی‌بضاعت از خانواده‌ها، زمینداران، دکانداران و تاجران مالیات جمع‌آوری می کنند. برای شمار طالبان در جمع‌آوری مالیات از عواید داخلی موفق بودند. یک گزارش مفصل شبکه تحلیلگران افغانستان که تقریبا 2 سال قبل منتشر شده نشان می‌دهد که جمع‌آوری مالیات طالبان از معدن افغانستان منظم و جامع است، اما برخی از دکانداران می‌گویند که حکومت طالبان برای گرفتن مالیات معیار معینی ندارند و به اساس سلیقه خودشان بر دکانداران مالیات وضع می‌کنند و وضعیت عواید را در نظر نمی‌گیرند. شبکه تحلیلگران افغانستان می‌گوید که وزارت مالیه طالبان تا اکنون جزئیات ناچیزی در مورد امور مالی افغانستان منتشر کرده است، چیزی که شفافیت درباره روند جمع‌آوری مالیات را زیر سوال می‌برد، یعنی که پس از جمع‌آوری مالیات پول چی می‌شود و چگونه مصرف می‌شود. قاری عیسی محمدی یکی از فعالان و منتقدان حکومت طالبان است. او میگوید که طالبان از مردم در افغانستان مالیات جمع‌آوری می‌کنند، اما با مردم حساب‌ده نیستند.
در نظام‌های جمهوریت اگر کسی مالیه می‌گیره، در برابرش باید خدمات هم به طالب چی خدمات داده به مردم. ببینین این وضعیت که به زور مالیه جمع‌آوری می شود و برای مردم جوابدهی هم کسی نیست، حسابدهی هم نیستن طالبا، این وضعیت ظلم عظیم و یک فاجعه است.
محمد الیاس نقشبندی یک تن از کارشناسان مسائل اقتصادی برای بیرون رفت از این وضعیت چنین راه حل را پیشنهاد می کند.
در نظام های اقتصادی همیشه برای گرفتن مالیات یک معیار وجود دارد. طالبان اگر میخواهند مالیه بگیرند، باید کارشان را اصولی بسازند. اصول نظام اقتصادی این است کسانی که عواید هیچ ندارند تفکیک شود و کسانی که عواید دارند مطابق عواید آنان مالیه گرفته شود و توازن را مد نظر بگیرند که به نگرانی مردم رسیدگی صورت بگیرد.
پیام ها و نظریات شما.
از پاکستان، از شهر کراچی، این نیست مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها، همه از لحاظ روحی و همه از لحاظ اقتصادی.
دوباره به افغانستان به هیچ وقت برگشته نمیتونیم، چون زمینی زندگی رو در افغانستان ندیدیم.
وضعیت پاکستان بسیار زیاد نگران کننده است و اگر حکومت پاکستان اقدام بکنند به فرستادن افغانان به کشورشان یک فاجعه انسانی در پاکستان رخ خواهد داد.
یه دونه افغانی نمیتونه راحت بگرده، یه دونه افغانی نمیتونه بره تو صف نانوایی یه دونه نان بربری بگیره بیاد تو منزلش. خیلی وحشی شدن، اصلا ملتش، سربازش، دولتش همه میزنن، همه، حتی طفل کوچیکش سنگ پرت میکنه، همه.
من قریشی هستم، در ترکیه زندگی میکنم. مشکلات ما مهاجرین به اندازه زیاد است، خصوصا به مهاجرین زیاد توهین میشه. مهاجرین اقلا به انسان بودن یا ارزش به ما نمیتن خونده ترکیه، چون کسی نمیتونه که صدای خود بلند کنه. دیگه ما تقریبا 7 سال هر کدام، ما 7 سال 8 سال است که در کشور ترکیه زندگی میکنیم. کل ما پرونده داریم، کل ما کشور امریکا، خواهش میکنم که هر چیزو تر کیسای ما را پیش ببرم.